می دهند. افراد دو گروه زنجیروار کمرهای یکدیگر را گرفته و محکم می کشند. در این بازی هر گروه که قدرتمندتر باشد و طرف مقابل را از خط تعیین شده به سوی خود بکشد برنده اعلام می شد. ذکر این نکته ضروری است که هر ساله با برپایی جشنواره ورزش‌های بومی در ایران، یزد بهترین استان از نظر دارا بودن ورزش‌های محلی و بومی انتخاب می‌شود. عزیزان شنونده، بیش از 5000 نفر از زردشتیان ایران در یزد و روستاهای اطراف آن متمرکز هستند و اغلب زیارتگاه‌های زرتشتی در اطراف یزد هست. مناسب است در برنامه امروز اشاره‌ای به آداب و رسوم زرتشتیان ایران هم داشته باشیم. زرتشتیان ایران به عنوان یک اقلیت مذهبی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حمایت خاصی بهره‌مند هستند. این قشر در انجام فعالیت‌های مذهبی و امور و احوال شخصی آزادند و می‌توانند از آداب و سنن خود پیروی کنند. زرتشتیان ایران با وجود رقم بسیار کم نسبت به کل جمعیت ایران، همانند سایر اقلیت‌های مذهبی دارای نماینده در مجلس شورای اسلامی نیز هستند و همچنان در سطوح مختلف اجتماعی و فرهنگی در ایران فعالیت دارند. آنها مراسم خاص مذهبی و جشن‌ها و آیین‌های خود را در زیارتگاه‌های خود انجام می‌دهند و در اجرای برخی از آیین‌ها پذیرای مهمانانی از سایر کشورها نیز می‌باشند.
آتشکده یزد واقع در مرکز ایران است. محل عبادت زرتشتیان. آنها معتقدند آتش مظهر خلوص در زندگی است. ساختمان اصلی آتشکده در یک باغ بزرگ و سرسبز که دور تا دورش را درختان کاج و سرب محصور کردند واقع شده است. آتشکده یزد در سال 1313 در زمینی پیشکشی از برادران امانات ساخته شد. اینطور که گفته می شود این آتشکده تنها آتشکده در ایران است که آتش بهرام به معنی آتش فاتح در آن می سوزد. در ایران باستان این آتشکده علاوه بر زیارتگاه، دادگاه، مرکز آموزشی و کلینیک بهداشتی نیز بوده است. در این ساختمان بخشی برای قضاوت، بخشی برای آموزش کودکان و قسمتی نیز برای درمان بیماران در نظر گرفته شد. بالای در ورودی آتشکده تصویر فروهر که سمبول دین زرتشتی است به چشم می خورد. همچنین تعدادی ستون سنگی نیز در این عمارت به چشم می‌خورد که بر شکوه و زیبایی این مجموعه می‌افزاید. طراحی‌های روی دیوارها و ستون‌ها نمایانگر هنر و فرهنگ ایرانی هستند. این دیوارها کاشی‌های رنگی با طرح و نقش گلدار دیده می‌شود که به عنوان صنایع دستی اصفهان شناخته می‌شود. روبروی ساختمان اصلی یک حوضچه آب قرار دارد. در واقع آتشکده‌ها همیشه در مناطقی که آب در جریان بود ساخته می‌شدند. ساختمان آتشکده از سطح زمین بالاتر است. این مجموعه تحت تأثیر معابد پارسی در هند ساخته شده است. چون این گمان می رود که آتش مقدس در این آتشکده مدت 1500 سال است که روشن است. این آتش در محوطه نگهداری می شود که فقط از پشت شیشه قابل رؤیت است. هیچ کس به جز کشیش اجازه وارد شدن به آن محل را ندارد. فردی که مسئول روشن نگه داشتن آتش است، هیربود نامیده می شود. این آتش از آتشکده پارسکاریان در استان فارس گرفته شد و پس از اینکه به نقاط مختلف ایران برده شد، سرانجام به آتشکده یزد انتقال داده شد. زرتشتیان برای ورود به آتشکده باید آیین خاصی را به جا بیاورند. علاوه بر رعایت بهداشت شخصی، باید پیش از ورود به آتشکده کفش‌هایشان را درآورند. مردان کلاه‌های سفید بر سر بگذارند و زنان روسری‌های سفید بپوشند و لباس‌های رنگ روشن بتن کنند.
از جمله مراسم مذهبی زرتشتیان، جشن‌خوانی است که هر سال در ششم فروردین ماه یا ماه حمل، پیروان زرتشت در حالی که لباس‌های برنگ روشن پوشیدند، تولد زرتشت را جشن می‌گیرند و در زیارتگاه‌های خود حضور پیدا می‌کنند و به دعا و نیایش می‌پردازند. در پایان این مراسم، لورک که مخلوطی از انواع میوه خشک شامل توت، برگه زردآلو و هلو، بادام، پسته، فندق، گردو و انجیر است، بین شرکت کنندگان توزیع می گردد. دوستای عزیز، با اعتقاد زرتشتیان، آشو زرتشت در 3600 سال قبل از میلاد مسیح علیه السلام در تخت سلیمان آذربایجان، منطقه واقع در شمال غربی ایران به دنیا آمده و پس از 40 سال در بلخ و قتل رسید. زرتشتیان در هر ماه یک جشن دارند، زیرا 30 روز ماه را اسم گذاری می کنند. هر ماهی که اسم آن ماه با اسم روز برابر می باشد، آن را جشن می گیرند. این جشن علاوه بر جشنهای صده، مهرگان و نوروز است. عزیزان شنونده، در پایان مناسب است با آداب و رسوم مراسم ازدواج در میان زرتشتی ها نیز آشنا شویم. رسم بر این است که به هنگام خواستگاری 7 نفر پارچه سبز همراه با قند، انار، آویشن و نقل را به همراه خود به خانه دختر میبرند که مفهوم آن انتخاب دختر آن خانواده است. همین تشریفات متقابلن برای دادن پاسخ مثبت از طرف خانواده دختر نیز اجرا می شود. اگر جواب مثبت باشد، دو طرف برای هم شیرینی می برند و به همه اهل فامیل نیز شیرینی می دهند. بعد مرحله خواستگاری انجام می شود و در این مرحله حلقه برای دو زوج می برند. البته همراه با تقدیم حلقه به هر کدام از زوجین، هدایایی از طرف خانواده دو طرف به عروس و داماد تقدیم می شود. مراسم عقد نیز با حضور و گواهی 7 نفر انجام می پذیرد. لازم به ذکر است که 7 در آیین زرتشتی عدد مقدسی به شمار می رود. دوستان عزیز شنونده، در هفته آینده درباره یکی دیگر از اقوام ایرانیان با شما سخن خواهیم گفت. امیدواریم از برنامه امروز خوشتان آمده باشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان محترم. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. وزیر دفاع پاکستان مدعی شد که طالبان افغانستان برای انتقال اعضای تحریک طالبان پاکستان خواهان دریافت 10 میلیارد روپیه شدند، اما حاضر نیستند در ازای آن هیچ تضمینی بدهند. خواجه آصف به رسانه پاکستانی سما گفت پاکستان حاضر است بیشتر پرداخت کند، اما کابل از تضمین رعایت توافق خودداری کرده است. وی تاکید کرد تروریسم و حملات مرزی از خاک افغانستان باید کاملا متوقف شود، در غیر این صورت توافق بین دو کشور ارزش خود را از دست خواهد داد. وزیر دفاع پاکستان هشدار داد که اگر طالبان افغانستان صلح پاکستان را تضمین نکنند، بهای آن را خواهند پرداخت. خواجه آصف اضافه کرد پاکستان تروریسم را از سوی هیچ گروهی، چه تحریک طالبان پاکستان باشد چه جدای طالبان بلوچ، تحمل نخواهد کرد و حملات مرزی را با واکنش قوی پاسخ خواهد داد. وی با اشاره به نشست احتمالی مقامات پاکستان و طالبان در 6 نوامبر هم گفت هیئت پاکستانی در دور بعدی گفتگوها با طالبان افغانستان برای نهایی کردن جزئیات و تعیین سازوکار جدیدی برای فعالیت‌های فرامرزی شرکت خواهند کرد و اگر پیشرفتی حاصل شود ممکن است مقامات عالی رتبه هم به هیئت‌ها اضافه شوند. نماینده صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان گفت که این کشور با یکی از شدیدترین بحران‌های تغذیه‌ای در سطح جهان روبرو است. تاجالدین ایوالی نماینده صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان اعلام کرده که میلیون ها کودک افغان در معرض سوء تغذیه و خطر جدی سلامت قرار دارند. ایوالی روز پنجشنبه 8 عقرب با نشر پیامی در صفحه ایکس گفته که 3.5 میلیون کودک به طور حاد دچار سوء تغذیه هستند و 1 میلیون کودک هم به شدت لاغر شده و در معرض تهدید جدی قرار دارند. و همچنان افزوده که افغانستان در کنار چالش‌های اقتصادی و اجتماعی با یکی از شدیدترین بحران‌های تغذیه‌ای جهان مواجه است. ایوالی تأکید کرده که این بحران قابل پیشگیری است و با تأمین بودجه مستمر و دسترسی کارکنان صحی زن می‌توان جان کودکان را نجات داده و آینده آنان را حفظ کرد. 15 جشن همدلی در مؤسسه خیریه سید الشهدای مشهد با حضور جمعی از خیرین، خانواده‌های ایتام و گروه فرهنگی ورزشی کوهنوردان آریانا پامیر برگزار شد. گزارش داریم از همکارم خانم حسین زاده.
با نزدیک شدن به فصل سرما، خیرین و نیکوکاران شهر مشهد بار دیگر گرد هم آمدند تا با دل‌های گرم دستان نیازمندان را بگیرند. 15 جشن همدلی در مؤسسه خیریه سید الشهدا علیه السلام مشهد با حضور جمعی از خیرین، خانواده‌های ایتام و گروه فرهنگی ورزشی کوهنوردان آریانا پامیر برگزار شد. جشنی که هدف آن نه فقط یاری رسانی مادی، بلکه تقویت پیوندهای انسانی و گسترش محبت در جامعه است. در حاشیه این مراسم سید باقر حسینی از مسئولان مؤسسه خیریه سید الشهدا در گفتگو با رادیو دری گفت
فصل سرما مشخصه که لباس گرم لازمه و سوخت زمستانی. ما به مشهد مقدس که هستیم بیشتر برای لباس گرم تکیه میکنیم و به خیری گازی از خیرین جمع بری میکنیم و برای خانواده ها توزیع میکنیم و همچنان داخل افغانستان هم فراخوان میدیم برای سوخت زمستانی، یعنی زغال، زغال سنگ، چوب. به هر ولایتی یک مصرف به خصوصی داره و خیرین همیشه که ما درخواست کمک کردیم از سر و سر جهان همشهری ها خور کمک کردم و به لطف خدا ما 3000 خانواده در افغانستان و ایران تحت پوشش داریم که نیازمند کمک های هستن.
وی در ادامه افزود ما در مؤسسه خیریه سید الشهدا 250 یتیم داریم که به صورت ماهانه خدمات نقدی و غیر نقدی دریافت می کنند. با توجه به فرارسیدن فصل سرما، تأمین سوخت زمستانی و لباس گرم از نیازهای اصلی ماست.
ما 250 تا بچی ایتام تحت پوشش داریم به خیریه سید الشهدا فقط در مشهد مقدس. و امروز لباس گرم برای از این آماده شده، گوشت و مواد غذایی که حدود 5 اقلام از برنج و روغن و مکرونی و روب که خدا خیر بده یکی از خیرین این کمکار آورده.
همچنین بهزاد صادقی از اعضای هیئت امنای مؤسسه خیریه سید الشهدا درباره برنامه‌های این مؤسسه در آستانه فصل سرما گفت:
مؤسسه همه ساله در اوایل فصل سرما برنامه تهیه مواد سوختی برای داخل افغانستان مانند چوب، زغال و دیگه مایحتاجی که ممکنه داشته باشم، بعضا پتو و لباس گرم و اینا داره و همچنین در داخل ایران هم چنانچه بخیری و امکانات دیگه لازم داشته باشند فراخوان میده در همی و اواسط فصل پاییز و مردم همکاری میکنن و همه ساله وسایل جمع‌آوری و خریداری میشه و به مددجویان تحت پوشش در داخل افغانستان و ایران توزیع میشه.
لازم به ذکر است که سلسله جشن‌های همدلی با هدف کمک به نیازمندان، معلولان نیازمند و ایتام تحت پوشش برگزار میشود. این جشن‌ها به صورت فصلی و با همکاری خیرین و گروه فرهنگی ورزشی کوهنوردان آریانا پامیر فضایی شاد، صمیمی و سرشار از محبت را برای خانواده‌ها فراهم می‌کند. در پایان این مراسم، خیرین با اهدای بسته‌های حمایتی، لباس گرم و کمک‌های نقدی بار دیگر نشان دادند که همدلی و نوع دوستی همچنان زنده و جاری در دل‌های مردم این سرزمین است. غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
رابرت مالی، نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور ایران، در گفتگوی با آلن گرش، روزنامه‌نگار فرانسوی، درباره تحولات اخیر در خاورمیانه، از جمله جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران و سیاست‌های رئیس جمهور آمریکا در قبال تهران و غزه سخن گفت و تاکید کرد دونالد ترامپ به توافق با ایران علاقمند است، اما او فاقد خط قرمز است و هیچ محدودیت سیاسی، اخلاقی و یا دیپلماتیک برای خودش قائل نیست. رابرت مالی در این مصاحبه در پاسخ به این پرسش که آیا شما از تصمیم رئیس جمهور ایالات متحده برای مشارکت در جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران شگفت زده شدید، گفت: در مورد ترامپ همه چیز مرا شگفت زده می کند و هیچ چیز مرا شگفت زده نمی کند. مشاور سابق کاخ سفید در امور غرب آسیا در ادامه با اشاره به اینکه من معتقد هستم ترامپ واقعا به توافق با ایران علاقمند است، اظهار کرد تماس‌های بیشتری بین دولت ترامپ و دولت ایران نسبت به گذشته وجود داشت و از سوی دیگر پایگاه انتخاباتی او به شدت با مداخله نظامی ایالات متحده در کشورهای دیگر مخالف بود. این دیپلمات ارشد آمریکایی در ادامه با بیان اینکه ترامپ آدم صبوری نیست تاکید کرد او می‌خواست ظرف 3 ماه با توافق برسد و با آن نرسید. مالی در ادامه با اشاره به اینکه احتمال دارد بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی با طرح این موضوع که نبود فشار نظامی کافی بر ایران مانع دستیابی واشنگتن به توافق با تهران شده است، ترامپ را به حمله نظامی به ایران تحریک کرد، افسود: در نهایت رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفت که با استفاده از بمب‌های سنگین به فردو حمله کند، اما در عین حال اطمینان حاصل کرد که این جنگ ادامه پیدا نکند. مشاور سابق کاخ سفید در امور غرب آسیا همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا دلیل دیگری برای پایان یافتن جنگ 12 روز علیه جمهوری اسلامی ایران وجود داشت تاکید کرد: این حقیقت که اسرائیل فاقد منابع نظامی کافی برای مقابله با راکت‌ها و موشک‌های ایران بود نیز به خاتمه جنگ 12 روزه کمک کرد. دیپلمات ارشد آمریکایی در بخش دیگری از این مصاحبه با توافق غزه پرداخت و در پاسخ به این پرسش که چرا توافق غزه اکنون امضا شد در حالی که میتوانست یک سال یا یک سال و نیم پیش انجام شود، اظهار کرد: در طرف اسرائیلی خستگی از جنگ در حال بروز بود. و همچنین با اشاره به اینکه صدر اعظم رژیم صهیونیستی با تازگی اعلام کرده است که در انتخابات پارلمانی این رژیم که قرار است اکتبر سال آینده میلادی برگزار شود یک بار دیگر برای رسیدن به قدرت تلاش خواهد کرد. خاطر نشان کرد نتانیاهو نمیتوانست بدون پایان جنگ در غزه و بازگشت گروگان‌ها از کارنامه خود دفاع کند. شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان گفت حزب الله تسلیم تهدیدهای آمریکا نمی‌شود. آمریکا یک میانجی بی‌طرف نیست، بلکه حامی رژیم صهیونیستی و اشغالگری است. دبیر کل حزب الله اشغالگری رژیم صهیونیستی در خاک لبنان را یک مسئله موقتی دانست و گفت هر کس مقاومت کند خواهد توانست سرزمین خود را پس بگیرد. اینجا سرزمین ماست و باید آزاد شود. شیخ نعیم با اشاره به اینکه آمریکا مدعی اصلاح امور در لبنان است گفت آمریکا ادعا می‌کند که در لبنان به دنبال حل مشکلات است، ولی آمریکا به هیچ وجه میانجی بی‌طرفی نیست، بلکه طرفدار و حامی اشغالگران است. هر زمانی که اعلام می‌شود فرستاده آمریکا به منطقه سفر می‌کند، تجاوزهای اسرائیل افزایش می‌یابد و فشارها بیشتر می‌شود. موضع آمریکا نسبت به بیش از 5000 نقض آتش بس از سوی رژیم اشغالگر چیست؟ آمریکا دائما به دنبال توجیه این تجاوزات است. دبیر کل حزب الله با تاکید بر اینکه تهدیدهای آمریکا و اسرائیل مواضع مقاومت را تغییر نخواهد داد افزود ما هرگز تسلیم نخواهیم شد. پیوند ما با خاک لبنان قوی تر از توانایی های نظامی آن هست. رئیس جمهور ترکیه گفت اسرائیل در حال حاضر گرسنگی را به عنوان سلاح مرگبار و ویژه علیه کودکان به کار گرفته است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی در مجمع تیارتی ورلد 2025 در استانبول گفت ترکیه آماده است نه تنها دستش بلکه تمام وجودش را زیر بار بگذارد تا هرچه سریع‌تر غزه به پا خیزد. او تأکید کرد اسرائیل هم سلاح هسته‌ای دارد، هم قوی‌ترین بمب‌ها را در اختیار دارد و هر موقع که بخواهد غزه را بمباران می‌کند. این رژیم چگونه می‌تواند معصوم باشد؟ اسرائیل در حال حاضر گرسنگی را به عنوان سلاح مرگبار و ویژه علیه کودکان به کار گرفته است. او گفت در برابر دستگاه تبلیغاتی دروغ پراکن اسرائیل 270 روزنامه نگاری که با به خطر انداختن جان خود تلاش می کردند واقعیت های میدانی را به جهان منتقل کنند ترور شدند. اردوغان خاطر نشان کرد تقریبا هیچ ساختمانی در غزه باقی نمانده است. مکاتب، کلیساها، مساجد، شفاخانه ها بمباران شدند. آنها چه می گویند؟ اسرائیل بیگناه است؟ چطور ممکن است بیگناه باشد؟ رئیس جمهور ترکیه تصریح کرد سازمان‌های بین‌المللی مسئول برقراری صلح و ثبات جهانی هیچ اقدامی به منظور توقف قتل عام‌ها، نسل‌کشی‌ها و نجات جان کودکان انجام ندادند. اردوغان با اشاره به اینکه حماس در پایبندی به توافق دقت و حساسیت نشان می‌دهد گفت اسرائیل به دنبال بهانه است تا توافق را نقض کرده و بار دیگر کشتارهای خود را از سر بگیرد. بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی هم در امر خبررسانی درباره غزه مردود شدند. وی در بخشی از سخنان خود همچنین تاکید کرد طرف‌های درگیری یعنی روسیه و اوکراین با زودی به توافق دست خواهند یافت و مسیر زندگی مسالمت‌آمیز مردم این دو کشور همسایه میسر خواهد شد. علی‌رغم اینکه در عصر ارتباطات هستیم، در 20 سال اخیر مرگ کودکان از آسیا تا آفریقا ادامه داشته و این مسئله باید همه ما را به تفکر وادارد. رئیس جمهور ترکیه جنایات انجام شده علیه غیر نظامیان در شهر الفاشر سودان را هم شدیداً محکوم کرد. دفتر رسانه‌ای دولت تشکیلات خودگردان فلسطین در غزه روز جمعه اعلام کرد که 20,000 بمب عمل نکرده هنوز در این منطقه باقی مانده است. این مواد منفجره در میان محله‌های مسکونی ویران شده، خانه‌ها و زمین‌های زراعی پراکنده شدند و تهدید مستقیم و خطرناک برای جان غیر نظامیان به ویژه کودکان، کارگران و زارعانی که در میان آوار تردد می کنند یا سعی در احیای زمین های خود دارند محسوب می شوند. بنابرای این گزارش این بمب‌ها طبق قوانین بین المللی ممنوع هستند و حاوی مواد انفجاری سنگینی هستند که می توانند برای سالهای طولانی فعال باقی بمانند و بدین ترتیب به بمب‌های ساعتی تبدیل شوند که این وضعیت امنیت عمومی را تهدید کرده و تلاش‌ها برای بازسازی و بازگشت ساکنان به خانه‌هایشان را مختل می‌کند. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خداحافظی به اطلاعتان می رسانم که هنگام اذان ظهر امروز و افق کابل ساعت 11:36 ظهر به وقت افغانستان خواهد بود. از همراهیتان سپاسگزارم.
ضمن سپاس از همراهی شما خوبان شنونده، دعوت میکنم در این لحظه با برنامه خورشید هدایت همراه شوید.
محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبرو که خدایان هستونه یا چرد پدران؟ نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش برو، نامش ستوده است ستایش برو محمد.
خورشید هدایت.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان خوب برنامه خورشید هدایت. آرزو میکنم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. دعوت میکنم که با ما در برنامه این هفته همراه باشید. میدانید که در این مجموعه برنامه با بررسی دیدگاه خردورزان غربی درباره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میپردازیم. در صفحات تاریخ بر لوح‌ها و سنگ نوشته‌ها و آثار بجا مانده از کهن‌ترین ادوار زندگی بشر، از امپراتوران و شاهان بیشماری یاد شده که در عهد حاکمیت خود به پیروزی‌های بزرگی دست یافتند. آنها در کاخ‌های باشکوه و غرق در تجملات خودکام زیستند. بقایای بناهای عظیم در مصر، ایران، یونان و روم یادگار آن شاهان و سرداران جهانگشاست. اما این صاحبان قدرت و شوکت علارغم تلاش بسیار برای جاودانه شدن با گذشت زمان از یادها رفتند. کاخهای عظیم که با رنج و درد هزاران کارگر زحمتکش برپا شده بود ایشان را جاودانه نساخت. آنان که مظاهر قدرت بودند این جهان را ترک کردند و از خاطرها محو شدند. اگر هم نام و اثری از آنها باقی مانده افتخارآمیز نیست. بی تردید نام و اثر آن شخص در تاریخ جاودان می ماند که ارزش‌های ماندگار را که راه سعادت بشر را هموار می سازد برمخان آورده باشد. پیامبران از جمله این انسان‌ها هستند. آنها با گام‌های مطمئن و استوار راه حق را پیمودند و به فرمان پروردگار عالم در راه رهایی انسان از جهل و ستم پوشیدند. در میان راهنمایان بشر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر بزرگ اسلام چون خورشید می‌درخشد، چرا که او نقشی کامل برای نیکبختی بشر به همراه آورد و گونه‌ای که با ظهور او راه حق از باطل متمایز شد.
اللهم صل على محمد وآله، 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 صل على محمد و آله.
درباره شخصیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و نقش تاریخ ساز آن انسان نمونه سخن بسیار گفته شده است. در میان غیر مسلمانان نیز کم نیستند افرادی که با دیدی روشن بینانه و بدور از هیاهو و جنجال حقیقت را در مورد پیامبر و آیین او جستجو می کنند. از جمله آنها کنستانتین ویرژیل گیورگیوس او معتقد است محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبری است که باید از نو شناخته شود. او میگوید محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم انسانی رنج کشیده و دلسوز به معنای واقعی کلمه بود. در بین مشاهیری که در دوره طفولیت و آغاز جوانی رنج بردند هیچ کس را نمیتوان یافت که به اندازه پیامبر رنج دیده و غمخوار بشریت بوده باشد. قرآن هم توصیه کرده به یتیمان و مساکین توجه و از آنها دستگیری شود و پیروان آن حضرت مهربان و دلسوز برای یکدیگر باشند. ویرژیل گیورگیو در پی مطالعات عمیق خود این نکته را دریافت که پیامبر اسلام به عنوان یک انسان و فرستاده خدا شخصیتی شگفت‌انگیز دارد و لازم است که اروپایی ها و مسیحی ها و همه مردم از تاریخ زندگی، فداکاری ها و تلاش های ایشان آگاه شوند. و با همین نگاه کتاب محمد پیامبری که باید از نو شناخت را نگاشت. و می نویسد من دیدگاه آن دسته از اروپایی هایی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم را تنها ناشر قوانین دینی می دانند نمی پذیرم. در رسالت محمد صلی الله علیه و آله و سلم چیزهایی مشاهده می شود که از نظر یک ناظر بی طرف بسیار جالب توجه است. رسالت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نه فقط یک رسالت دینی بلکه یک رسالت عظیم اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است. ایجاد چنین نهضتی در سرزمینی مثل عربستان که غرق در رسوم و عقاید جاهلی بود، آن هم در 14 قرن قبل، واقعی فوق‌العاده قلمداد می شود و محمد صلی الله علیه و آله و سلم این رسالت بزرگ را به انجام رساند. محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم آورنده آیین جدید بود و هم پیشوای یک نهضت بزرگ در جامعه بشری. و همین جهت قوانین خداوند به تدریج بر او نازل می شد.
روزی از روزها پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای رفتن به مسجد و خواندن نماز دیر کرده بودند. همه مردم منتظر آمدن ایشان بودند چون پیامبر هیچ وقت برای نماز جماعت دیر نمی آمدند.
یعنی چی شده است؟
می گویم برادران زبانم لال، نکند که رسول خدا ناخوش احوال شده باشند؟
نمیدانم، شاید، ولی اینطور مواقع زودتر به ما خبر میدادند که نماز جماعت به تأخیر نیفتد.
راست میگویی. پس میگویی برای رسول خدا چه امر پیش آمده که بلال از آن را گفت ولی ایشان هنوز به مسجد نرسیدند؟
مثل این که عصب کردن چیزی آیدمان نمیشود، بهتر است برویم.
برویم کجا برادر؟
رسول خدا هر روز از مسیر مشخصی به طرف مسجد می آیند. همان مسیر را برویم تا علت تأخیر رسول خدا را بفهمیم.
برویم برویم.
یاران رسول خدا نگرانشان شدند و رفتند دنبال ایشان. داخل کوچه باریکی ایشان را پیدا کردند و دیدند که روی زمین نشسته و با چند تا طفل بازی می کنند.
اگر خود با چشمانم نمی دیدم باور نمی کردم رسول خدا با طفلان بازی می کند.
چه می بینم؟ برای آن طفلان نقش شطور را بازی می کنند. من می روم به ایشان می گویم که مسلمین در مسجد منتظر هستند.
آره آره، برو برو.
یا رسول الله، جانم به فدایتان، مرا ببخشید، از شما وعید است. نماز دیر شده است، تشریف بیاورید مسجد، مسلمانان منتظر قدوم شما هستند. یا رسول الله.
رسول خدا با خوشرفتاری رو به اطفال کردند و گفتند شطورتان را با چند چهارمغز عوض می کنید؟ اطفال مقداری را تعیین کردند. پیامبر رو به یارانشان کردند و فرمودند بروید چهارمغز بیاورید و مرا از این اطفال بخرید. کودکان می خندیدند و پیامبر هم با آنان می خندیدند. پس از آن که یاران پیامبر چهارمغز آوردند، پیامبر چهارمغزها را به اطفال دادند و خودشان به مسجد رفتند.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از رادیو دری در خدمت شما هستیم با برنامه خورشید هدایت. نمایش کوتاهی را شنیدید، کاری از همکارانم در گروه نمایش رادیو دری درباره پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. دعوت میکنم که با ادامه برنامه این هفته همراه ما باشید. درباره دیدگاه کنستانتین ویرژیل گئورگیو، نویسنده و محقق اروپایی، درباره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با شما صحبت میکنیم. ویرژیل گئورگیو، این محقق رومانیایی، در کتاب محمد پیامبری که باید از نو شناخت می نویسد نهضت بزرگی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم رهبری آن را در دست داشت، اعراب را به حرکت و جنبش درآورد و گونه‌ای که در فاصله کمتر از نیم قرن از هجرت پیامبر، اعراب قدرت‌های بزرگ دنیای قدیم از جمله امپراتوری ایران را جزو قلمرو اسلام کردند. در جهان هیچ دینی را نمیتوان یافت که با این سرعت توسعه یافته باشد. دلیل آن وجود این اصل بود که محمد صلی الله علیه و آله و سلم با وحدت نوع بشر میاندیشید. پیامبر از زبان قرآن میگفت که نوع بشر ملتی واحد است و اختلافاتی که بین ملل به وجود آمده ناشی از ظلم و فساد و بی‌انصافی است. ویرژیل گئورگیو دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم را سلوحه معرفت و کسب آگاهی می‌داند و می‌گوید من به مسلمان‌ها تهنیت می‌گویم که در نخستین وحی بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم کسب معرفت اینقدر با اهمیت تلقی شده است. عده‌ای از دانشمندان مسلمان در گذشته به اتکای آیات اول سوره علق که بر پیامبر نازل شد اعلام کردند همانطور که یک مسلمان باید نماز بخواند و روزه بگیرد مکلف است که تحصیل علم کند. گئورگیو در بیان عظمت روح و شکوه شخصیت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در مورد فداکاری های آن حضرت می نویسد: با تصور من بزرگترین فداکاری محمد صلی الله علیه و آله و سلم در راه دینش این بود که رابطه خود را با قبیلش قطع کرد. شجره خانوادگی عرب بادیه‌نشین را با اجداد و خیشانش مربوط می کند. عرب از اجداد خود برای زندگی سرمشق و از خیشاوندان خود کمک می گیرند. وقتی آن درخت قطع شد، نه اجداد راه زندگی را با او می آموزند و نه خیشاوندان یاریش می کنند. محمد صلی الله علیه و آله و سلم رابطه خود را با قبیلهش قطع کرد. با این حال در مقابل این فداکاری او خوشوقت بود، زیرا خداوند را اطاعت کرده و بشر را به شاه راه هدایت رهنمون شده بود.
رقت عینای شوقا و لطیبت ذرفت عشقا فأتیت الى حبیبی فهدأ یا قلب و رفقا صلی على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول
پایان برنامه این هفته خورشید هدایت رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید از تک تک شما سپاسگزاریم. ایام و کامتان و بدرود.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
Thank you.
برابر اعلام برنامه نوبت رسید و برنامه روایت همدلی. دعوت میکنم با این برنامه همراهی بفرمایید.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی. با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما سروران گرانقدر. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی. امید که فرصت داشته باشید و تا پایان ما را همراهی بفرمایید. مراسم جشن میلاد حضرت زینب سلام الله علیها با حضور خانواده های شهدای فاطمیون در حرم مطهر رضوی برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام دهشت با گرامی داشت یاد و مقام شهدای مدافع حرم گفت: دستاوردهای این شهیدان فراوان است، از جمله دفاع از حریم اهل بیت علیهم السلام و عزت آفرینی برای جمهوری اسلامی. و افزود: شما عزیز جمهوری اسلامی هستید. هر جا فرزندانتان به شهادت رسیدند، گویی در کنار ذریح اهل بیت علیهم السلام شهید شدند. همان گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، فرقی ندارد که در دمشق شهید شده باشند یا در بیابانهای سوریه. حجت الاسلام دهشت شهدای مدافع حرم را همردیف حضرت عباس علیه السلام دانست و گفت: آنان به ندای امام حسین علیه السلام و امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف لبای گفتند و امروز مردم برای برآورده شدن حاجات خود به این شهیدان متوسل می شوند. در پایان مراسم مداحان اهل بیت علیهم السلام به مدیحه سرایی در وصف حضرت زینب سلام الله علیها و شهدای مدافع حرم پرداختند. مقام وزارت داخلی ایران گفت از ابتدای سال جاری تا کنون نزدیک به 1,456,000 مهاجر افغانستانی از ایران خارج شدند. نادر یار احمدی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در حاشیه چهارمین نشست وزیران داخلی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو در تهران درباره اخراج مهاجرین غیرقانونی از ایران گفت از ابتدای سال جاری تا کنون نزدیک به 1,456,000 نفر از کشور خارج شدند که تقریبا 25% جامعه هدف ما را شامل می شود.
ما همون تقریبا 25%، حالا 24% خورده ای، اما 25% رو من خدمت شما عرض کردم. به همین میزان ما همچنان مهاجر غیرقانونی داریم که از کشور باید خارج شن. ما پذیرفته ایم که نزدیک به 50% از جمعیت 6 میلیونی رو که سال گذشته اعلام کردیم در فاز اول کنترل مهاجرت های مهاجرین افغانستان در کشورمان بمانند تا در دوره‌های بعد بتوانیم اونها رو کنترل کنیم.
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران درباره همکاری با افغانستان برای کنترل مهاجرت‌های غیرقانونی گفت صحبت‌های با افغانستان در این زمینه انجام شده، اما عملاً تضمین آنها وجود ندارد و در شرق کشور تلاش‌های مناسبی صورت نمی‌گیرد. یار احمدی تاکید کرد که همکاری‌های اقتصادی در چارچوب سازمان همکاری اقتصادی اکو می‌تواند در کاهش مهاجرت‌های غیرقانونی و مدیریت بهتر جمعیت مهاجران مؤثر باشد. یار احمدی همچنین با اشاره به اینکه مسئله حضور اتباع در ایران موضوع اجتماعی است و نه امنیتی در گفتگو با خبرنگاران افزود:
موضوعش امنیتی نیست. چون اگر موضوع معمولا موقعی امنیت اینجوری که به تروریسم، جنگ یا دیگر شرایط اینجوری پیوند بخوره، اما موقعی که مقاومت میشود در خصوص خروج از کشور، از روش های پلیسی استفاده میشه. متاسفانه در اذهان عمومی روش پلیسی رو با موضوع امنیتی یکی میکنه. موضوع امنیتی نیست، کاملا حضور اتباع افغانستانی در کشور ما یک موضوع اجتماعی است، به خاطر اینکه مشکلات اقتصادی در آن سوی مرز باعث میشه این افراد به این ور بیان و دلیل اصلیش اینه.
روش پلیسی که میگین همراه با خشونت هم بوده برای خود؟
ببینید، روش پلیسی روش های متفاوتی است. خشونت که شما میفرمایید، وقتی کسی در از کشور باید خارج میشه یک جرم منشوده. وقتی فرد مقاومت میکنه حتما در زمان دستگیری از قوه قهریه استفاده میشه. اما اون مطالبی رو که معمولا بیان میکنن، خصوصا در اردوگاه های ما نظارت خیلی ویژه‌ای وجود داره و اصلا بدرفتاری ها رو من قبول نمی کنم. اما وقتی تعداد زیادی به خاطر شرایط جنگی از کشور میخوان خارج بشن، حتما محدودیت هایی بوده که اینا مشکل میشه.
اما بر طبق خبری دیگر، وزارت داخلی ایران برای ثبت نام دانش آموزان اتباع غیر مجاز در مکاتب این کشور فراخوان میدهد. رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران در بازدید از مکاتب ویژه کودکان مهاجر گفت این وزارتخانه با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش ایران شرایطی فراهم کرده است تا فرزندان خانواده‌های مهاجر غیر مجاز که هنوز از ایران خارج نشده‌اند بتوانند تحصیل خود را در این کشور ادامه دهند. یا رحمتی افسود شرایطی فراهم خواهد شد تا خانواده‌هایی از اتباع غیر مجاز که هنوز در ایران زندگی می‌کنند و فرزند محصل دارند بتوانند با دریافت معرفی نامه از وزارت داخله و از طریق سامانه سیدا برای فرزندانشان در مکاتب نام نویسی کنند. او تاکید کرد که این فراخوان شامل همه اتباع غیر مجاز نیست و تنها خانواده‌هایی را در بر می‌گیرد که هنوز فرصت خروج از کشور را پیدا نکرده‌اند. اطلاعات این افراد در اختیار وزارت داخله هست و تماس مستقیم با آنان برقرار خواهد شد. رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران اضافه کرد تا کنون بیش از 320 هزار دانش آموز اتباع خارجی در مکاتب ایران نام نویسی کردند و حدود 280 هزار دانش آموز اتباع غیر مجاز هم در ماه‌های اخیر از ایران خارج شد. علی اکبر پرجمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی وزارت داخله، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد اتباعی که متوجه شدند ایران مشکلاتی را در زمینه اتباع غیر مجاز دارد و شرایط پذیرش و زندگی برایشان فراهم نیست، به صورت خود معرف و با میل خودشان ایران را ترک کردند.
از زمانی که وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران با همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله نیروهای انتظامی کشورمون بحث خروج اتباع رو دارن پیگیری میکنن، الان حدود 1,500,000 نفر از کشور خارج شدن که بخش اعظم اونها خود معرف بودن، یعنی کسانی بودن که خودشون با انگیزه خودشون و با تمایل خودشون، با توجه به اینکه متوجه شدن که جمهوری اسلامی ایران مشکلاتی رو در بحث نگهداری اونها، قبول اونها داره، از کشور خارج شد.
و در ادامه با اشاره به دیوارکشی مرزهای شرقی ایران گفت مرزهای ما با افغانستان و پاکستان مرزهای وسیعی است، اما تا کنون بیش از 200 کیلومتر توسط اردوی جمهوری اسلامی ایران و نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب